دومین ملاحظه که خیلی ملاحظه مهمی هم هست اینه که ما حدود 5 میلیون ایرانی داریم که در حال حاضر هیچ گونه بیمه درمانی ندارن. خب اگر قرار باشه هر ارز ترجیحی دارو حذف بشه، این افراد اگر با مشکلاتی در واقع با مشکلات مخاطرات سلامت محور مواجه بشن، در واقع با هزینه های سرسام‌آوری مواجه میشن.
درست.
و ما باید قبل از هر ورزه 4200 تومانی حتما برای بیمه درمانی 5 میلیون یک فکری بکنیم. نکته و ملاحظه سوم هم اینه که الان در حال حاضر از هزینه های درمان 80% رو بیمه ها پرداخت میکنن و 20% رو خود بیمار پرداخت میکنن. یعنی اگر الان یه دارو 1 میلیون تومنه، 200,000 تومنش رو بیمار میده و 800,000 تومنش رو بیمه پرداخت میکنه. اگر ارز ترجیحی حذف بشه قیمت این دارو میشه 5 میلیون تومان و اون 200,000 تومان سهم بیمار میشه 1 میلیون تومان و خب این رقم بسیار سنگینیه برای بیماران. یکی از پیشنهاداتی که مطرحی اینه که در واقع پوشش بیمه ای افزایش پیدا بکنه، سهم بیمه ها از هزینه های درمان از 80% فعلی به 90% یا بالاتر افزایش پیدا بکنه. مورد چهارم یا ملاحظه چهارم هم اینه که خب ما الان متاسفانه در نظام سلامت کشور هیچ گونه شفافیت اطلاعاتی وجود نداره. تعداد زیادی سامانه طراحی شده، ما در حتی قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز چند تا سامانه برای حوزه سلامت پیش بینی شده بود، از جمله سامانه تیتک یا اون بند در بحث نظام سلامت پرونده الکترونیک سلامت پیش بینی شده بود، سامانه انبارهای گمرک و اینها. خب اینها متاسفانه هیچ کدوم به سرانجام نرسیده.
دلست.
و هر اگر که این سامانه ها در واقع به سرانجام و به نقطه مطلوب خودشون برسن، این یارانه ای که میاد در نظام سلامت قرار بره به بیمار پرداخت بشه قابل رصده. یعنی اینطور نیست که یک دارویی که دولت میخواد روش یارانه پرداخت بکنه تکلیفش معلوم نباشه، سر از در واقع پشت داروخانه در بیاره، سر از در واقع مکانیزم های قاچاقگونه در بیاره و در واقع به بیمار و یک زینب نهایی نرسه.
خیلی متشکرم.
بنابراین باید تکلیف این سامانه ها مشخص بشه و وزارت بهداشت باید قطعا برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت در واقع مردم هم یک کار اساسی انجام بده.
خیلی متشکرم.
سرکار خانم رفی، حالا به نظرتون در شرایط فعلی که حجم زیادی از اصلاحات قرار روی بودجه انجام بشه و بودجه خیلی اوضاعش خرابه، به نظرتون امکان اجرایی شدن این پیشنهادات وجود داره؟ یعنی در نهایت نظر کارشناسی شما چیه؟ 4200 حذف بکنه برای دارو؟
بله، همینطور که در واقع به درستی هم اشاره کردید، این کارها بحثیاشون چند ماه زمان میبرن. به خاطر همین پیشنهاد اینه که حذف ارز ترجیح دارو به صورت تدریجی انجام بشه. یعنی الان در لایحه بودجه یک در واقع روندی براش، یک زمانبندی براش در نظر گرفته بشه، وزارت بهداشت مکلف بشه که این پیش نیازها رو فراهم بکنه، مقدمات کار فراهم بشه، ولی در جا حذف نشه. یعنی تو نباشه که ما از فروردین 1400 شاهد حذف ارز دارو باشیم، یک فرایند زمانبندی براش در نظر گرفته بشه. مثلا فرضاً بگن در نیمه دوم سال آینده با فراهم شدن این مقدمات ما از ترجیحی دارو هم حذف خواهیم کرد. یعنی باید یک فرایند تدریجی باشه.
متشکرم از شما خانم رفیع بزرگوار، براتون از موفقیت میکنم.
متشکرم.
شبتون بخیر. خدا
حافظ. خدا حافظ.
خب محمد، مردم گفتن چرا آدرس غلط در مورد دلار به مردم میدیم؟ بله ارزون شد، اما منتظر دلار گرانتر باید باشیم، شاید تو سال آینده. 0916 58 39. اینم یه نگاه مردمه.
نه، واقعیتش اینه که انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و خب همین خبر بسیار مهمی که آقای همتی امروز اعلام کرد، یعنی دسترسی به پول‌های بلوکه شده، نه فکر می‌کنم که اثر خودش روی بازار میذاره. من جدی توصیه می‌کنم به مردم که برای سرمایه‌گذاری حتما وارد این بازارها نشن.
زنده باشین. متشکرم. 0913 1157 گفتن تیتر ما مردم خبر داغ اینه که چرا نگرانند کسانی که منتفع می‌شدن از انحصار 5 دهه‌ای صنعت خودرو، از اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا کرده، به بهانه تورم دارن ثابت نگه می‌دارن قیمت کارخونه رو پایین نیارن و جلوگیری می‌کنن از کاهش قیمت خودرو. خب در حالی که 15 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، در ادامه در خدمت آقای احمد کریمی هستیم، دبیر محترم اقتصادی بورس نیوز. آقای کریمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و همچنین مدیر برنامه آقای راستر بزرگوار.
خیلی متشکرم. آقای کریمی، یکی از خبرهای مهم این هفته و حتی هفته گذشته میتونیم بگیم بورس بود با نوساناتی که داشت.
بله، مهمترین عنوانی که بازار سرمایه تو این هفته‌های اخیر داشته باشیم، میتونیم یک جنبندی کلی داشته باشیم با این تیتر: بازار چهل رئیس. همونطور که احتمالا هممون میدونیم، پس از اینکه رشد شاخص بازار سرمایه به کانال 2 میلیونی رسید و این کانال رو هم فتح کرد، شاید کم کم اواسط مرداد ماه بود که خروج نقدینگی که بازار شروع شد و واقعا هم خب افرادی که وسطای این قله وارد شدند خودشون خیلی زیان دید. مهمترین دلیل وضعیت بازار هم شاید بتونیم سیگنال های اشتباه، دعواهای سیاسی از داخل بدنه دولت که آغاز شد، مخصوصا داستان بورس محکم، اون خصوصی و وزارت نفت و همین اواخر هم داستان هایی که سر فولاد اومد و برای سهامداران و حتی شرکت ها خیلی گرون تموم شد و توییت هایی که هم تقریبا از سمت دوستان مجلس هم که می اومد بازار رو هم کم قلقلک نداد. اما همین بحث دخالت های سنگین و حاشیه‌ای تقریبا کام سهامدارا رو به گونه‌ای تلخ کرد که حتی میگفتن که شاید رئیس بورس هم بخواد بره میتونه یک تکونی رو به بازار بده. آقای قالیباف هم که دیروز به خاطر همین نوع دخالت ها استعفا شد، تقدیم شورای عالی اقتصاد و وزیر اقتصاد کرد. اما یک اتفاق این وسط افتاده که واقعا خوب نیست. ماجرای این استعفا رو شاید ما بتونیم ازش سریال تهیه کنیم، ولی توی این وقت برنامه نمی گنجه. به نظر من بازار سرمایه و از البته اغلب کارشناسا، خودم رو عرضه می کنم،
بله،
بازار سرمایه مبتنی بر هوش سرمایه، یعنی دخالت های سیاسی، قیمت گذاری دستوریه و حتی بازه تحصیلاتی که ما از سمت خیلی از بانک ها دیدیم، راه خروج نقدینگی رو توی بورس باز کرد که واقعا این اتفاق خوبی نیست. بنابراین اهالی اقتصاد به صورت کل عرض میکنم این رفتارهای غلط رو یک مقدار باید به فراموشی بسپارن، چون باز بورس مهمترین بال تامین نقدینگی برای بنگاه‌های اقتصادی است. باید باور کنیم که یکی از مهمترین دلایلی که خیلی از سرمایه‌گذاری خارجی به باور این که اقتصاد ایران شاید نمیتونه خیلی رشد کنه، همین نبود بورس که همش اعتماد داشته باشن. با یک مقدار این دخالت‌ها رو کمتر کنیم تا بازار سرمایه بتونه بیشتر به وظیفه اصلی خودش، یعنی تأمین مالی شرکت‌های بزرگ، گام برداره.
بله.
و اینقدر هم شرکت‌ها نخوام برن سمت تأمین مالی از طرف بانک‌ها و اون نرخ بهره براشون بیفته و باز نهایتاً بخواد نرخ تولید براشون گرون‌تر بشه.
درست.
خب آقای کریمی سلام عرض میکنم، حالا چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی به نظرتون شما که تو رسانه بورس نیوز هستید، عاقبت بازار چطور میشه؟ استعفای قالیباف اثری خواهد داشت؟
من به نظر بنده نه، اصلا تاثیر آنچنانی نداره. شاید مثلا این خبر اومد و بازار شاید یک مدتی مثبت باشه، یا حتی شاید هم از هفته آینده مثلا بازار رو روند گذشته خودش رو تکرار بکنه، رو همون مسیر قبلی خودش بره. اما باید یک مقدار با بورس مهربانانه تر برخورد کرد. از این لحاظ میگم که شاید ما در گذشته اقتصاد ما مهمترین بال تامین مالی بانک ها بودن. خب طبیعتا با خروج نقدینگی از بانک ها روانه شدن به سمت بازار سرمایه، چون بانک خیلی مهمتر بود در بدنه دولت، هم خب نقش خیلی مهمتری از بورس داره، نرخ‌های بردن از طرف سود تسهیلات و اینا، یا حتی سود تسهیلات بین بانکی، خب به نفع بورس تموم نشد. و با اینکه حتی بعضی وقتا دستورات می اومد که بانک‌ها کمک بورس کنن، تقریبا میشه گفت که جلوی این اقدامات گرفته شده. این از یک
آقای کریمی جان. آره شکر میرم که در همین رابطه بحث نرخ سود که گفتی یه کمپین خوبی رو هم حالا دوستان شما بودن و حالا تو مجموعه فارس من هم تشکیل دادن آقای صمدی اینا در رابطه با همین کاهش سود بانکی، درباره اونم خوب توضیح بفرمایید. چند ده هزار نفر شنیدم امضا کردن.
ببینید این نو کمپین ها در وهله اولش خوب هست، اما باید به باور اجرایی شدن هم برسه. یعنی سیاستگزار کلانی که بالا نشسته براش مهم باشه که خب نه، نرخ سود و نرخ سرمایه تنها جایی که میتونه اقتصاد رو واقعی کنه، تنها جایی که میتونه به عنوان یک موتور مولد اقتصاد رو به حرکت در بیاره بورسه. این که ما بخوایم با انواع بازی‌ها بورس رو نذاریم رشد بکنه، طبیعتا میتونیم بگیم تحریم داخلی خودمون رو انجام دادیم. از مدیرعامل‌های شرکت ها میشه این سوال رو پرسید و اونها شاید بهتر بتونن جواب بدن. ورود نقدینگی چه مقدار به بازار کمک کرد؟ انقدری به بازار کمک کرد که بسیاری از شرکت‌های بزرگ برای عرض اولیه پیش قدم شدن. زمانی که شرکت بزرگی مثل هلدینگ بزرگی مثل شستان میاد، یک عالمه شرکت زیرمجموعه متقاضی ورود به بازار سرمایه میشه، پس دلیلش همین نقدینگی هستش که بدون بهره دارن شرکت ها استفاده میکنن. بهترین که پس بنابراین همینجاست ما هم باید یک مقدار بورس تقویت بشه، چه از سمت اهالی بازار که الان در ماجرای فولاد سهامداران نشون دادن که نه واقعا چیزی که به ضررشون باشن هم هیچ جوره قبول نمیکنن و مقابل خیلی از جریانات نیستن. اما خروج نقدینگی اون هم به صورت کلان از بازار خب به نفع بازار نبود. مهمترین دلیلش هم اینه که خب میزان شناور بودن سهم‌های شرکت‌ها تقریبا میشه گفت در بهترین حالت 90% به سمت شرکت‌ها.
خیلی متشکرم.
و این کمبود شناوری و اینکه سهامداران حقیقی ما هیچ جایی قدرت بیان نظرهاشون رو ندارن، در هیچ شورایی نیستن، در هیچ مجمعی نمیتونن خودنمایی کنن، خب یکی از دلایلش هم میتونه به این صورت باشه که دست برتر حقوقی ها همیشه بر حقیقات چیره بوده، غالب بودن همیشه. باید یک مقدار تغییرات بنیادی انجام بشه. سهامدارش از خیلی زودتر بورس عمومیتر شد، مردم به صورت عام اومدن، با اینکه خیلی از این ساختا آماده نبود. همین داستان حقوقی ها که عرض کردم، همین داستان مشکلاتی که برای حقیقی ها پیش اومد، یه خیلی از زیر ساخت های مثل هسته معاملات که اون اوایل خیلی ها درگیرش بودن و موارد نظارتی که همین امروز آقای پور ابراهیمی به یک مورد اشاره کرد که ما دستگاه نظارتیمون به سیستمی که دارن نگاه میکنن گویا یک مقدار اختلال روش وارد شده و این خب برای بازار سرمایه بده. کاش بیان یک مقدار شفافتر با سرمایه صحبت کنن.
متشکرم.
مردم با چک سفید امضای اعتماد اومدن توی بازار و این اعتماد یک مقدار باید حفظ بشه. بازگشت اعتماد برای بازار سرمایه من حس میکنم خیلی سخت تره.
ممنونم از شما. زنده باشین شما. آقای کریمی بزرگوار دبیر محترم اقتصادی بورس نیو، خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
خدا حافظ.
البته محمد، آقای پور ابراهیمی یه خبری هم داده که بورس وضعیتش بهبود پیدا میکنه، بعد اشاره کرده به 200 پرونده تخلف در بورس و سامانه‌ای که در واقع نظارت میکنه برای اون تخلفات که گفتن نمیدونیم چرا از کار افتاده.
بله بله بله. آقای قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس هم گفتن که گزارش برخی از این تخلفات رو ارجاع دادن به قوه قضاییه برای رسیدگی.
بسیار خب، ساعت 19:23. اینجا تیتر اقتصاد. بله، در گفتگو با دو خبرنگار از دو خبرگزاری از حزم ارز 4200 شنیدیم و از خروج نقدینگی ها از بورس و نوسانات هفته های اخیر و علت اونها. شما هم از بورس گفتید، از دلار گفتید، ما از ازدواج جوان ها گفتیم، شما دنبالش گرفتید. نگران نباشید، حداقل برای ازدواج جوان‌ها سال بعد اتفاقای خوبی میفته، حداقل تو بودجه. محمد آزادی اینجا همچنان کنار من. محمد دیگه چه خبر؟
خدمت عرض کنم که یکی از چند تا از پیامک‌های مردمی که شما هم خوندی در رابطه با بازار خودرو بود و انتظاراتی که مردم در این رابطه ایجاد شده.
خب خیلی پیام اومد، من یه نمونهش رو خوندم.
آره چند تا پیام منم نگاه کردم دیدم در این باره اومده. ببین واقعیتش اینه که خب بازار خودرو هم متاثر از همین نرخ‌های عجیب و غریب دلار خب حسابی رفته بود بالا و متاسفانه بعضی هم با دلالی و کاسبکاری دست رسی متقاضیان و کسایی که واقعا خریدار واقعی هستن به خودرو سخت کرده بود. خب ولی حالا با توجه به ریزش‌های اخیری که توی نرخ ارز داشتیم، یعنی دلار حالا همین الان میتونیم بگیم تقریبا تو کانال 22 اصلا فرض کنیم که فیکس شده، واقعیتش اینه که همچنان بررسی قیمت‌های خودروها در بازار همین امروز با وجودی که این تو همین دو سه روز حسابی هم ریزش کرده، باز هم نشون میده که تا رسیدن به قیمت‌های واقعی فاصله زیادی داره. خب من فقط دو سه تا نمونه خدمتتون عرض کنم. قیمت‌های روز امروز رو مقایسه میکنم با قیمت‌هایی که توی ماه مرداد، یعنی همون زمانی که دلار همون هولوش 22 تومن بود.
گفتی دلار، من یه پیام بخونم بعد اونو بخونم.
بگو.
سر مثلا 33-13 آقای پیریایی گفته از آزادی پول‌های بلوکه شده گفتید خوشحالی و پایکوبی جماعت آزاده، ویلای لوکس و آغاز سفرهای خارجی. این هم خیلی جالب بود که گفتم نگاه مردم به آزادسازی پول‌های بلوکه شده چی هست.
نه واقعیتش اینه که خب این در واقع پایین اومدن نرخ دلار رو زندگی تک تک ما اثر می‌ذاره، یعنی پایین مثلا ارزون شدن ماشین مردم نمی‌تونن پراید 100 میلیونی فراموش نکردیم. خب الان امروز پراید به هولوش در واقع توی بازار هولوش 90-95 میلیون قیمت میخوره. خب مرداد ماه اواخر مرداد که دلار 22 تومن بود 83 میلیون بود. سمن دل ایکس الان هولوش 175 میلیون قیمت خورده، اون زمان یعنی مرداد ماه هولوش 150 میلیون قیمت خورده بود. پژو 405-170 قیمت خورده، اون زمان هولوش 146 میلیون بود. 206 تیپ 2 175 میلیون، اون زمان 165 میلیون و تیپ 5 الان هولوش 240 داره معامله میشه، اون زمان هولوش 200 میلیون بود. میخوام این رو بهتون بگم که و به مردم بگم که تا رسیدن به نقطه تعادل واقعی و خالی شدن حباب خود رو یک مقداری مونده. اگه بخوام یه توصیه کنیم، به نظرم فعلا تا یکی دو هفته دیگه که قیمت‌ها فروکش کنه دست نگه
دارن. حالا گوشی تلفن همراهی میذاره ارزون شده.
تلفن همراه آره. خود رو هم ارزون شده، ولی میگه خیلی بیشتر جا داره که ارزون میشه. حداقل 20 درصد دیگه احتمالاً تو آینده ارزون خواهد.
متشکرم محمد. ساعت 19:27 دقیقه است. آقای مهدی آجابادی از خبرگزاری دانشجو روی خط ارتباطیمون هستن. آقای آجابادی سلام بر شما.
سلام علیکم جناب راسخ. بنده سلام عرض میکنم خدمت
شما
شنوندگان عزیز برنامه رادیو اقتصاد و از موضوع جناب آقای آزادی همکار و دوست عزیز بنده.
سلام مهدی عزیز.
در خدمت آقای آجابادی. بفرمایید خبرهای مهم طول هفته خبرگزاری دانشجو چی بوده و فکر میکنید مهمترین خبر هفتهتون چی بوده آقای آجابادی؟
جناب راسخ عرضم به حضورتون که خب به لطف تلاشایی که بزرگواران مسئولین در دستگاه مختلفه که نظام که دارن، ما خب هر روز شگفتانه های خیلی عجیبی توی اقتصاد داریم. برخی از همکاران بنده، برخی از مسائل رو همکاران بنده توی مطالبی که نیم ساعت اول برنامه ارائه کردن گفتن خدمتون، لکن یکی دو تا اتفاق فکر میکنم که در این هفته های اخیر به ویژه این یک هفته اخیر لابلای اخبار بورس و کاهش قیمت دلار یک مقدار گم شد. من اجازه میخوام که یک ارجاع بدم به صحبت خانم رفیعی که ابتدای برنامه در
رابطه با ارز 4200 گفتن به دارو.
بله حالا خب اون ایشون در رابطه با بخش دارو صحبت کردن. من میخوام یک مقدار بحث اثر اون رو بر تورم کلی سال آینده مطرح کنم.
یک دوستان شنوندهمون پیام دادن آقای آجابادی در این زمینه، بفرمایید خواهش میکنم.
بله مجلس محترم خب خیلی درست اشاره کردن که بودجه‌ای که برای سال آینده بسته شده تقریبا میتونم بگم که یک بودجه خیلی عجیب و غریب و خیلی داغون و از لحاظ مؤلفه‌های اقتصادی اصلا جای دفاع نداشت و خیلی عجیب بود. این بودجه وقتی به گردن مجلس افتاد اصلاحش، هرچند به نظر خیلی از کارشناسان این بودجه بعد کلیاتش در کمیسیون تلفیق رد میشد، لکن حالا که مجلس پذیرفته که زیر بار اصلاحات بودجه بره، یکی از اصلاحاتی که بزرگواران دارن میزنن در خصوص حذف ارز 4200 و جایگزینی اون در با دلار 17500 تومان در بخش هزینه‌ای بودجه هستش. یکی از مشکلاتی که متاسفانه احساس میکنیم که ممکن هستش که تصویب چنین رقمی برای بودجه سال آینده رقم بزنه، در بخش بحث افزایش شدید پای پولی و به تبع اون نقدینگی و در نهایت تورم شدیدتر از سال 99
حذف از 4200 میگیره یا جیه بودیم؟
بله ببینید منطق نمایندگان من مجلس برای حذف ارز 4200 منطق درستیه،
رانت بود،
لیکن جایگزینی اون منطق منطق اشتباهی است. خب منطق اونها این بوده که میگن دلار 4200 دو سال گذشته موجب رانت های بسیار سنگینی شده و عملا سود اون به جیب دلالان است و به جیب مردم نرسه. حرف کاملا درستی هست، لیکن مخالفت با ارز 4200 به معنای موافقت با ارز 3500 تومان نیست. ما وقتی میام یه افزایش 300% در نرخ ارز ترجیحی رقم میزنیم، این پالس رو داریم به بازار میدیم که ما یک پایه جدیدی داریم برای دلار معین میکنیم. خب آقای آزادی اشاره کردن، بله بین آقای آزادی اشاره کردن توی صحبتشون، خب به خاطر شرایط حالا بیشتر مؤلفه های سیاسی و بین المللی اثر داشته روی بازار دلار ایران، ولی احتمال این که ما دلارهای ارقام پایین تر یعنی همین ارقام 18000 تومان رو توی همین هفته های آینده داشته باشیم توی بازار خیلی دور از ذهن نیست. هر حتی ارقام پایین تری رو هم متصور میشن. وقتی شما میایین در بودجه پایه جدیدی رو بنا میکنین، این پالس رو داریم به بازار آزاد میدین که افزایش قیمت نرخ دلار رو ما به رسمیت میشناسیم. این یک مشکله. مشکل دیگه دخالت مجلس در رابطه پولی بانک مرکزی و دولته. ببینید بحث مقدار طولانیه و اینو اینجا بازش نمیکنم.
خیلی کوتاه بله تیتروار بفرمایید.
آره خیلی تیتروار من کوتاه بخوام بگم که توضیحش طولانیه و در وقت برنامه نمی گنجه. ان شاء الله توی برنامه‌های تخصصی دوستان در رادیو بازش خواهند کرد. دخالت مجلس در این رابطه پولی بین بانک مرکزی و دولت، بر فرض که مثلا سال آینده نمایندگان دغدغه‌شون این هستش که اون کاهش فروش نفت رو با افزایش قیمت دلار اینجا پوشش بدن، اما مشکلی که اینجا ایجاد میکنه این متاسفانه به دلیل اینکه خب دلارهایی که ما داریم از محل فروش نفت و برق و گاز و محصولات پتروشیمی داریم میگیم به صورت مستقیم دست ما نمیرسه. یک باگ زمانی داره، این باگ زمانی موجب این میشه که خب دولت اون دلارها رو به ریال پیشخور کنه.
درسته.
و این خودش میتونه باعث افزایش شدید پای پولی بشه اگر این نرخ به رسمیت شناخته بشه، نرخ 3500 تومان، و در نتیجه افزایش شدید نقدینگی و تشدید تورم بالای فعلی. یعنی ما نمیتونیم مثلا بگیم برای سال بعد چه تورمی رو میتونیم مصور باشیم اگر خدای نکرده این ارز تصویب بشه. کارشناسان معتقدن که این روند تغییر ارز 4200 به ارز 11500 یا حالا
بعد
بله این باید یک روند تدریجی و با برنامه باشه تا آثار تورمی اون به حداقل خودش برسه.
متشکرم آقای آجرودی عزیز، برای روز موفقیت بکنم. شب بخیر.
شب شما
بخیر. خداحافظ.
خدا
بررسی مهمترین اخبار اقتصادی مطبوعات، خبرگزاری ها، رسانه های دیداری و شنیداری، رسانه های مجازی در تیتر اقتصاد. چهارشنبه ها روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
محمد کوتاه یه خبر به ما بده ولی داغ.
این داستان حراج تهران هم خیلی داغ شد. خب توی حراجی که برگزار شد، جالب بدون که رکورد خرید یک اثر هنری در ایران شکسته شد.
چه اثری بوده؟
یک تابلوی نقاشی متعلق به یکی از حالا نقاشانی که نمیخوایم اسمشو بیاریم چون حرف و حدیث و حواشی دربارش زیاده، اما جالب بدونید که این تابلوی نقاشی در این حراج 12 میلیارد تومان چکش خود. یعنی شخصیت حقوقی که اسمش رو اعلام نکردن، یعنی یک شرکت بله. که گفته میشه یک شرکت خارجی حاضر شده بابت خرید یک نقاشی که رقم پایش جالب بدونید که 1.2 میلیارد تومان بوده، 10 برابر اون رقمی 12 میلیارد تومان حاضر شده این نقاشی رو بخره. از این بابت خیلی خبرساز شد که اولا که حرف و حدیث درباره نقاش اثر زیاد، اتهامات متعدد اخلاقی در رابطه با ایشون متوجه شده، توی توییتر حالا یه سری حرفای درباره ایشون زده شده، کاری نداریم. از اون طرف هم این رکورد شکنی و این جابجایی پول، اون هم توسط یک شرکت حقوقی که حالا سابقه چندان روشنی هم تو ایران نداره و ضمن این که تو این شرایط اقتصادی 12 میلیارد تومان بابت یک اثر نقاشی خب خیلی عجیب بود. خیلی توی خبرگزاری ها و روزنامه های مختلف بازخورد داشت. میخواید من یک دو تا تیتر روزنامه ها رو در این باره بخونم؟ روزنامه جوان مثلا با این تیتر به استقبال این اتفاق رفت که حراج آبروی هنر در حراج تهران. روزنامه وطن امروز جای خالی تعهد در حراج تهران رو تیتر کرده بود، با حسن روح الامین یکی از نقاشان مطرح و برجسته کشور گفتگو کرده بود و این قضیه رو بررسی کرد. روزنامه فرهیختگان تیتری به عنوان با تیتر پولشوی تابلو به استقبال این خبر رفت و روزنامه جامعه جمع هم با تیتر خاطرات امید در واقع به این قضیه پرداخت بود. خبرگزاری فارس هم یک گزارش مفصلی رو در این باره رفت بود با این تیتر که خریدار تابلوی 12 میلیارد تومانی کیست؟ نکات پیرامون پولشویی در حراج تهران.
خیلی متشکرم محمد آزادی. اما سرکار خانم مشتهدزاده دبیر محترم اقتصادی روزنامه ابرار اقتصادی روی خط ارتباطی مون هستن. خانم مشتهدزاده سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خدمت شنوندگان محترمتون هم سلام عرض میکنم و از شب بخیر میگم.
خیلی متشکرم. خانم مشتهدزاده بفرمایید روزنامه ابرار اقتصادی که کارویژش حوزه اقتصاد هست، این هفته رو چه موضوعات خاص اقتصادی تمرکز کرده و به نظر شما مهمترین تیتر هفتهتون چی بوده به لحاظ اقتصادی؟
ممنون از شما. اخبار مهمی که ما توی هفته گذشته بهش پرداختیم، خب مهمترین موضوعی که اکثر خبرگزاری ها و حتی خود شما هم روش کار کردین، این روند نزولی آهسته نرخ ارز بود.
بله.
که مهمترین خبر روزنامه ما بود، که حالا در تحلیل این خبر هم میتونم خدمتتون بگم که نظر کارشناسا خیلی متفاوت بود در مورد این موضوع. عده‌ای این کاهش زیرپوستی و آهسته نرخ دلار رو به دلیل تغییراتی که در ریاست جمهوری آمریکا داره صورت میگیره و طبیعتاً حالا پررنگ‌تر شدن موضوع برجام و رفع تحریم‌ها از دلایل عمده میدونستن. عده ای سخنان رئیس جمهور رو که در خصوص آزاد شدن منابع ایران در کره که مبلغ کمی هم نیست، حدود 7.5 میلیارد دلار هست، رو دلیل کاهش نرخ ارز می‌دونستن. عده ای باز سخنان ریاست جمهوری رو که در مورد بازگشت دلار به کانال 15,000 تومان رو از دلایل کاهش نرخ ارز می‌دونستن. و روزنامه ما روی این 3-4 تا دلیل خب بیشتر کار کرد و اینها رو دلیل عمده کاهش نرخ ارز می‌دونن. خبر مهم دیگه ای هم که ما توی هفته گذشته بهش پرداختیم، همونطور که میدونید بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسیه. از مصوبات مهم هفته گذشته دو سخفی شدن یارانه در سال آینده است که البته سخفش معلوم نیست، فقط اعلام شده، احتمالاً برای مثلا بهزیستی و کمیته امداد یک رقمی، برای سایر مردم رقم دیگه در نظر خواهند گرفت. و مصوبات مهم دیگه کمیسیون تلفیق توی مجلس یکی همین افزایش وام ازدواج بین 70 تا 100 میلیون تومان،
البته شرط سنی هم گذاشتن دیگه،
همون بله 100 میلیون تومان برای مثل اینکه زیر 25 سال بوده 70 میلیون گفتن شرف ازدواج. حالا ما نمیدونیم شرف ازدواج مردم تا چه سنی ده
نظر خیلی کار کنن جمعون رو زودتر ازدواج کنن.
بله دیگه به 50-60 نرسن انشالله. بعد خبر دیگه هم این که رایگان شدنه، یعنی همین مصوبه مهم دیگه کمیسیون تلفیق، رایگان شدن آب و برق و گاز برای مشتریان کم مصرف، که خوبی میتونه خبر خوشی برای خیلی از خانواده‌ها باشه. خبر دیگه هم که ما بهش پرداختیم موضوع قطعی برق کلان شهرها و از جمله تهران بود.
بله.
که خب عده‌ای وزارت نفت و نیرو رو توی این موضوع مقصر میدونستن که باید پاسخگو بودن.
بله.
عده‌ای استخراج غیرقانونی رمز ارزها رو دلیل اون میدونستن.
هر دو وزارت خونه هم جا خالی دادن درباره این اظهار نظر.
بله. بله. یعنی هنوز پاسخ قطعی به مجلس هم در این موضوع ندادن، اما با خبر شدیم که خب یه عده از مرکز غیرقانونی استخراج رمز ارزها رو تعطیل کردن.
خانم مشتهدزاده از استیضاح وزیر اقتصاد چه دیدین روز
خب
شما خبر اومده؟
استعفای رئیس سازمان بورس.
آره آقای قالیباف است. خب
بله بله، استعفای رئیس سازمان بورس که پیش اومد، البته قبل از زمزمه های استعفای وزیر اقتصاد بود، ولی ما دیروز فکر میکنم یه خبر کار کردیم که یکی از نمایندگان مجلس که الان اسمش خاطرم نیست تو توییتر شخصیش استیضاح وزیر اقتصاد
آقای نادری و... اشتباه نکنم
بله. بعد حالا قطعا خب استیضاح وزیر اقتصاد هم